اون چیزی که مردم کوفه رو نگذاشت بیان تو کربلا تعلقاتشون بود. زندگی کرده بودن با تعلقاتشون. این تعلقات گاهی معاذالله حرام بود، حالا یکی یکی عرض میکن، گاهی مباح بود، گاهی مکروه بود، گاهی مستحب بیسته. یعنی آقا شما به یه مستحب به عنوان اطاعت باید بهش نگاه کنی، نه اینکه نه دیگه من اینو دوستش دارم. این گیر تعلقات تو امثال من فراوون دیده میشه. اگر نگاه منصف بهش بشه مشکل خیلی از آدم هست. نقطه اولی که من نمیتونم به حق عمل کنم این که دلم یه جا گیره، یه جا دلم گیره، نمیتونم الان به حق عمل کنم یا حق بگم. چرا امر به معروف نهی از منکر تو جامعه داره ور میفته؟ چون میگم آخه جلو جمع بده. این همون تعلقه. تعلق تنوع داره، یه چیز، دو چیز، پنج چیز، ده چیز نیست. از خدا حیا نمی کنم، از مردم حیا بی جا می کنم اونجایی که میخوام امر به معروف کنم یا نهی از منکر کنم. مثلا عرض کردم مرحله دو هم اینه که وقتی یه غلطی میکنم من دور از محضر شما به خاطر تعلقاتم به حق عمل نمی کنم یا حق نمیگم، بابا شیخی هم واس خودم، نمیگم که اشتباه کردم، چیکار میکنم؟ اینو با یه غلط دیگری توجیهش میکنم. اسمشو گذاشته بودم من نفهمی عمدی. حالا بیایم تو واقعی مردم کوفه، یه نمونه از این تعلقاتشون که اونها رو به نفهمی زد و با هم بررسی کنیم ببینیم، بعد ببینیم در ما هم شبیهش هست یا نیست. خدای نکرد تو من که هست، دعا کنید ما رو. سلام داری. خلیفه دوم وقتی حکومت کوفه رو، وقتی کوفه رو دستور داد بسازن، برای تقسیم اموال یه راهکاری به کار برد. انصافاً تو مسیر خودش عالی بود برای بیدین کردن مردم و برای نابود کردن مسلمین، بهترین راهکار بود انصافاً. یعنی او به هدفش تقریباً رسید. بسیار زیرکانه این تصمیم رو گرفته بود. اونم این بود که مردم رو دستبندی کردن. هر 50 تا 120 نفر آدم از یک فامیل رو بهشون میگفتن یک عرافت. خوب دقت کنی، هر 50 نفر تا 120 نفر، شما میانگین 100 نفر حالا فعلا علل حساب بگیرید که عددمون روند شه. جورای دیگه هم تقسیم کردن، نمیخوام وقت رو بگیرم، ساعت رو نگاه میکنم فرصت زیاد نیست. مثلا هر 100,000 درهم درآمد، اینطوری میانگین هر 100 تا فامیل نزدیک، مثلا من و بابام، داداشم، عموم، پسرخالهام، خالهام، عمه‌هام، اینا یه گروه عرافت. اسم این گروه که عرافته یه رئیس داره به اسم عریف، توجه کردی؟ کل مردم شهر رو اینطوری گروه بندی کردن. عریف که از رئیس این گروه بود، رئیس این عرافت بود، حاکم تعیین میکرد و از فامیلای همین گروه بود به چند دلیل. جمع عریف، عرفاء، اهل مطالعه اگر خواستن در کتب تاریخی یا جستجو کنن تو نرم افزارا عرفاء یا العرفاء رو، خیلی مطلب میاد راجع به این موضوع. اونی که ما میگیم عرفاء اشتباه لفظی میگیم. عارفی که خداشناسه جمع سالم داره نه جمع مکسر. در کمیل چی میخونید؟ یا غایت آمال العارفی، نمیگی یا غایت آمال العرفا. عرفا فعلا جمع فعیل، عریف همینی که ما داریم بحث میکنیم. خب اینا چی کار میکردن؟ مردم رو که دستبندی کردن، عریف از اون رئیس گروه و رئیس عرافت و خلیفه تعیین میکرد یا والی اون شهر تعیین میکرد. خب اولین کاربردش چی بود؟ این بود که یه نفر روبند میگرفت میرفت جلوی دارالحکومه یا تو مسجد، یه اعتراضی میکرد به حاکم، زور نشده کتبسته تحویلش میدادن. چرا؟ چون درست کوفه گفتیم جمعیت زیاده، محتاطا میگن 120,000 تا، بعضیا میگن 1,000,000، عقیده ما اینه بیش حدود 500,000 تا اقلا جمعیت داشته. جهنم زر همون 100,000 تا، 100,000 تا توی استادیوم که همون دیگر نمیشناسن، یکی یه حرفی داور بزنه نمیشناسن، ولی اگه هر 50 تا 100 نفر، هر 100 نفر یه فامیل نزدیکشون مراقبش باشه، او که میشناسه صدا رو، نه او صدا رو میشناسه. عریف ها تو همه مجامع عمومی شرکت داشتن. یکی پس چی آقا؟ نظارت سیاسیه. بعدی اینه که یکی به دنیا می اومد اسمشو می نوشتن، یکی از دنیا می رفتم حذف می کردن. بعضی از مورخین شیعه متاسفانه این رو جزء نوآوری های خلیفه دوم دونستن. نمی خواهم الان اسم ببرم و بحث کنم. حالا ببینین چه کار داره می کنه. حقوقی که به مردم کوفه داده می شد، چون مردم نظامی بودن، حقوق زیاد سالانه‌ای بود به اسم عطا. من خاک پای شما، ولی خدا میدونه هزاران ساعت وقت برده این بحثی که دارم اینجوری لقمه ای تحویل شما میدم. ایشالله که دعا کنیم خدا به نوکرای امام حسین اخلاص بده. به این میگفتن عطا. عطا بلا تشبیه یارانه سالیانه است که بعضی وقتا حکومت نداشت، سه بار در سال سه قسم میکرد میداد، گاهی سال یه بار میداد. عددش مثل یارانه شما 45,000 تومان نبود که خیلی بود و نبودش اثر نکنه، همینی هم که بود و نبودش اثر نمیکنه، 73,000,000 نفر کوتا نیومدن. حالا این قرار بود 45,000,000 بدن، یقه همدیگه رو پاره میکردن. ها این عطایی که درآمد سالیانه است میدادن به این شرط که سربازان، که سربازان در کوفه و عربهای کوفه یا بگو مردم کوفه، هر وقت جنگ شد خلیفه گفت بیایید بجنگید، اونها بیان بلا فاصله بدون تعلل این پولو میگیرن. برای این دو، اسلحه شونو باید میآوردن، مرکبشون رو باید میآوردن، غذاشون هم باید میآوردن. توجه کردین اون موقع ارتش نبوده که مثلا ستاد مشترک باشه، این سالیانه حقوق رو میدادن، هر وقتم جنگ میشد اینا وظیفه داشتن بلافاصله خودشون معرفی کنن در رهبه کوفه، همون داخل میدان اصلی شهر کوفه که جمعیت زیادی، بلا تشبیه مثلا دو کوهه شما حساب کن، محل تجمع نیرو برای اعزام، همون جایی که امیرالمومنین تو اون جمعیت زیاد واقعه قدیر رو یادآوری کرد. یه وقتی شاید بحث کرد. خب اسلحه‌شو بیاره، اسبشو بیاره، غذاشم بیاره، یعنی همواره ارتش آماده باشه. این پولو میگرفتن. این پولو اگر به همه تقسیم کنن، من حالا با اعداد امروز حرف میزنم شما ببینید، میشه 45,000 تومان. طوری نی، با این حال مردم کوتا نمیان، هرچی هم برن بالا پایین التماس کنن، درخواست کنن، حکم از مراجع بگیرن، مردم کوتا نمیان. 73 میلیون نفر میگیرن. حالا اگر بیان به جا 70 میلیون نفر این پولو بدن به 7 میلیون نفر، چقدر میشه ماهی؟ به 1/10 بدن 10 برابر میرسه دیگه. آره میشه 450,000 تومان. اگر به 700,000 نفر بدن میشه ماهی 4.5. اینا این کارو کردن، گفتن به عرب ها میدیم، به عجم ها نمیدیم. به نیمی از کوفه، مردم کوفه، این عطا پول سالیانه رو میدادن، به نیمی نمیدادن. این مبلغ خیلی بالا بود، با 80 دینار، یعنی یه چیزی هول و هوش 1,200 درهم. یه خونه میخره آقای شریح قاضی. در نامه های حضرت در نهج البلاغه است که حضرت به اون نامه نویسیم که تو نمیخوای بمیری، کاخ رفتی خریدی، سوبلکس، پنت هاوس خریدی، مثلا با چقدر؟ با 1,200 درهم، 1,500 درهم. بعد اگر به شما مثلا فرض کنید 3,000 درهم پول بدن در یه سال، خیلی پوله، توجه فرمودی؟ شما الان حساب کنید، بخوان مثلا همجوره مثل میگم به شما 10 میلیون تومان تو ماه به یه نفر بدن، این دیگه قاعدتا بعد از یه مدت که مطمئن بشه داره ماهانه این پول میرسه دیگه کار نمیکنه، ماشین لیزینگ میکنه، بچه‌شو مدرسه غیر انتفاعی مینویسه، مبل میخره، قسط میبنده، زندگیشو تنظیم میکنه با این پولی که داره میگیره. حالا اگر یه وقتی 5 سال که بگذره خوب قشنگ خیس خورد جا افتاد، حکومت توی موضوعی بگه پول قطع نمیدیم، مردم میگن چه کار کنیم که بدید، چون درگیر شدن، توجه کردید، علقه پیدا شده، عادت کردن، زندگیشون رو بر مبناش تنظیم کردن. به جای اینکه مردم کوفه بیان بگن که یعنی که چی به یه عده میدید به یه عده نمیدید، عدالت چه خبر، گفتن حالا بهتر، به ما بیشتر میرسه، به ما بیشتر میرسه. یادتونه یکی دو شب پیش عرض کردم حضرت سید الشهدا تو کربلا فرمود میدونی چرا من میگم شما نمیفهمید؟ چون انخزلت عطایاتکم من الحرام، چون عطای حرام خوردی. به چه دلیل؟ یه ولی فقیه عادل بود یا نه امام معصوم بود یا حرفی، یه مبنایی داشت، اموال مسلمین رو چطوری به یه عده بدن به یه عده ندن شما صداتون در نیامد؟ نرفتید از امام معصوم سوال کنید آقا اینو بگیریم یا نگیریم، این پول رو برای چی به من دارن میدن، برای چی اینو دارن به من میدن، برای چی به اون یکی ها نمیدن به من میدن، سرش چی آخه؟ خیلی دوستم دارن، عزیزم براشون، یا دارن پول کفرم رو میدن، پول بدبخ شدنم رو میدن، پول خونم رو دارن میدن. چون مردم کوفه درآمد هنگفتی میومد به سمت کوفه، عددهایی که تو سال نوشتن اینجوریه، برای جزیه غیر مسلمین 7 میلیون درهم برای 3 ماه، 135 میلیون درهم مالیات خوزستان برای 1 سال، اینا همه میاد کوفه. شما این در مجموع عدد خیلی درشتیه. اینو اگه میخواستن به همه عرب و عجم و برده و غیر برده تقسیم کنن بازم عددش قابل توجه شاید میشد، اما وقتی یه نیمی رو حداقل بلکه بیش از نیمی رو محروم کردن اون عدد خیلی درشت شد، مردم عادت کردن. بیش از 10 ساله در کربلا که اتفاق افتاده سال 61 مردم کوفه عربهاشون کار نمی کنن. بازار کوفه رو به دستور امیرالمومنین و به مشاوره امیرالمومنین که یه شب اگه یادم بود میارم از رو وسائل میخونم، اول کتاب نکاح وسائل و شیعه نگاه کنید، حضرت فرمود به موالیان، به غیر عربها، شما از این فرصت استفاده کنید، حالا که پول تو شهر زیاده کارم کسی نمیکنه، خب شما کاسبی تشکیل بدید درآمدتون خوب میشه، شما تجارت را بندازید، هر چی بیارید اینا میخرم، پول دارم کارم که نمیکنه. بازار کوفه که میگن فارسی حرف میزدن برای همین بود، عربو کار نمیکردن. چرا کار نمیکردن؟ چون پول اوورت میومد، نمیفهمیدن پول چی گرفتن. این کارو خلیفه کرده بود برای اینکه بین عرب و عجم فاصله طبقاتی ایجاد کنه، همیشه این دو گروه تو سر هم بزنن. بین خود عربام 3 قسمت کرده بود، گفته بود عرب حجازی، عرب یمانی، عدنانی، قحطانی، عرب غیر این دوتا. باز دوباره اونا رو هم گفته بود اینا بچه های ابو سفیانن، محبین ابو سفیانن، خلیفه دوم، به اینا 5000 درهم بدیم، این یکی ها خیلی محب ابو سفیان نیستن، 3000 درهم میدیم، یعنی ملاکی نبود. توجه کردید؟ مثلا به عایشه 12000 درهم، ولی به مثلا ماریه قبطی 100 درهم، هر دوم همسر پیغمبرن. این بالا پایین کردن عددها همیشه زمینه دعوا و اختلاف بود دیگه، همدیگه زیرا به همدیگه رو بزنن، پرونده باز هم جور کنن. توجه میکنی؟ هر کسی که مطیع تر بود نسبت به حکومت یه جایزه اضافه بهش میدادن، مثلا 3% هم اضافه میدادن به خاطر اینکه همواره در جنگ ها آماده ای. اینطوری مردم رو تنظیم کردن. حالا دقت بفرمایید، اون لحظه ای که مسلم اومد با 20,000 نفر دور دارالحکومه رو گرفتن، جمعیت سربازای عبیدالله، تاریخ نوشته، طبری رو نگاه کنید نوشته، در داخل دارالحکومه 300 نفر بود. ولی اینا قبلا کاشته بودن، سرطان تعلق تو اینا رشد کرده بود. تا دید صدا زیاده، دارالحکومه 4 در داشته، 3 درش رو مردم میدیدن، 1 در مخفی زیرزمینی که چند تا خیابون اونورتر میومده بیرون، یعنی در پشت میدان کوفه. یه در رو میفرسته میگه عرفا رو خبر کنید. عرفا کیان؟ عریف ها، اون رئیس ها. نگاه کنید در روایات شیعه لعن کردن حضرت باقر، حضرت صادق علیهم السلام، خدا لعنت کنه کسی که عریف قومش بشه. چرا؟ چون این عریف ها رسمن نوکر طاغوت بودن. عرفا رو خبر کنید. عرفا رو خبر کرده، بهشون گفتش که از هر عرافه، یعنی از هر گروه فامیلی، یه نفر با مسلم باشه حقوق کل عرافه قطعه. بعد شما میبینی عمه میاد برادرزادهشو میکشه میبره، میگه تو میخوای خرابکاری کنی، بچه ها منو چرا میخوای نون خوردن بندازی. خاله میاد خواهرزادهشو میکشه میبره، مادره میاد بچهشو میبره، همسر میاد شوهرو میبره، بابا بچه رو میبره، بچه بابا رو. چون دیگه درگیری زیاد شد، فقط این نبود که خودم میرم میجنگم، من اگه بخوام برم بجنگم 100 نفر که بستگان درجه 1 نزدیک من هستن، اینا اولین تهدیدینه، حقوقشون قطع میشه. لذا یکی یکی گفتن الحمدلله 20,000 نفر زیاده، حالا ما هم ما بعدا نیاز شد بر میگردیم. یکی یکی پیچیدن. مشکل فقط شخص خودش نبود، بگه حالا من نخوردم هم نخوردم، باید با فامیلش درگیر میشد. و اصلا زندگی عرب زندگی قومی قبیله‌ایه، بسیار پررنگتر از خونخیشی که بین ماها داریم. بسیار همین ماها که خیلی قومخیشی توش پررنگی. یکی از رفقای ما که از اساتید مبرز حکمتم هست، یه شبی دیدمش، من اومده بود یه هیئتی، گفتم شما که منبر داشتی؟ گفت شب اول که منبر رفتیم، گفتن آزا دیگه نه اول شب، شما لهجه نداری به اون زبون اونا، یعنی ملاکشون برای انتخاب سخنران لهجه به اون زبون بود، نه علم و تقوا. یعنی در ماها هم گاهی پیدا میشه. مثال بارزش چیه؟ یه توپی به تور میخوره، یا این وریا به اون وریا، اون وریا به این وریا، 120,000 نفر به داور یه چیزی میگن، یعنی برای یه چیزی که اصلا اهمیتی نداره حرام مرتکب میشن، گاهی فوش ناموس میدن، طرف میشینه سر وسط زمین گریه میکنه. همین تعلقاته، تعلقات همین چیزاست، چیزای شاخدار عجیب غریب نیست، یعنی اون چیزی که علاقه بهش پیدا میکنی باعث میشه عکس العمل نشون بدی. وقتی بهش اهمیت میدی گاهی او تعارض پیدا میکنه با یه حق الهی، اگر کسی حواسش نباشه عادت کرده باشه اونجا هم همون تعلقشو. اینی که شما نگاه میکنی در جامعه ما گاهی 120,000 نفر حرام مرتکب میشن توی ورزشگاه، سر چی؟ سر اینکه این آفساید بود یا نبود، 5 سانت این مهاجم جلوتر از دفاع بود یا نبود، فحش میدن و چیزای دیگه. اینا یکی یکی در رفتن. حالا اینی که دارم عرض میکنم نگاه کنید، این تحلیل مستند به سند. یکی از قدیمی ترین مقاتل، یعنی کتب تاریخی که درش مقتل هم هست به مناسبت، اسمش طبقات کبرای ابن سعد، کاتب مورخ معروف واقدیه، قرن دوه، اینقدر این کتاب قدیمی، از مهمترین منابع. اتفاقا حبی هم نسبت به اهل بیت نداره متاسفانه. این کتابو که چاپ میکردن بخشی از امام حسن امام حسین علیه السلامشو چاپ نمیکردن در نسخش، افتادگی داشت. تا یه عالم بزرگواری اسمشو میخوام ببرم که انشالله ما رو دعا کنه، نوه صاحب عروه مرحوم آیت الله اسد عبدالعزیز طباطبایی، این کتابو چاپ کرد، اون بخش امام حسینش در همون بخش چاپ شده است، تکه افتاده بخش امام حسین از طبقات کبرای ابن سعد، مؤسسه آل البیت چاپ کرده، صفحه 69 این جمله اومده، خیلی حرف عجیبی زده. حضرت تو روز عاشورا فرمود بابا مگه شما نامه ننوشتید به من؟ حالا شاید زید و شهدا نامم نمینوشتن برای دلیل دیگه میومد، ولی شما این نامه ننوشتید. من نگفتید ما کمک میخوایم، میخوایم با طاغوت بجنگیم. خب من اومدم، حالا نمیخواید بجنگید، نرید بجنگید. چه جلو من وایسادید؟ چون کسانی که نامه نوشتن دایرهشون وسیع تر از محبینه، محبین نامه نوشتن، اشراف کوفه نامه نوشتن، یه عده از نفوذهای دشمن هم نامه نوشتن. بعضی از اینا سپراشون رو میگرفتن بالا چشم تو چشم حضرت نشن، چون نامه فرستاده بودن. وقتی حضرت میفرماد که برا چی نامه نوشتید حالا وایسادید جلو من، صفحه 69 این کتاب اومده، گفتن خفنا ترحل عطا، اگر نخواهیم با تو بجنگیم، اگر تو سپاه دشمن دیده نشیم، حقوقمون اون عطا رو حذف میکنن. لذا میبینی حبیب ابن مظاهر اون عارف عظیم الشأن به امام حسین میگه اوه فلانی هم اونجاست، باورم نمیشد این جلو ما یه روز وایسه. گفتن خفنا ترحل عطا. حرام اینجوری نیست که بگی آقا طرف 2 میلیون ربا فقط گرفته، گناه بهش میگن ذنب. داداش جون ذنب یه معناش دومه، پیامد، گناه اولش کوچیکه. اون روز اول اون حکومت اومد به اینا گفت میخوایم شما همیشه آماده ی رزم باشید، ما هم حقوق سالیانه بدیم، برای اینکه به شما بیشتر بدیم میخوایم به ایرانی ها ندیم. حرام داد اینا خوردن، اعتراض نکردن، اعتراض نکردن. 10 سال که بگذره دیگه نمیتونه دل. وقتی اصلاح ارضی شد، اصلاح ارضی رو اگر حاکم شرع طبق موازین شرعی انجام بده میشه یک کاریش کرد، ولی وقتی طاغوت بیاد بگه اه فلانی 100 هکتار زمین داری، 40 تاش مال تو، 30 تاش مال من، 30 تاش هم تقسیم میکنیم به مردم، یه عده تو همین کشور خودمون ها مال 100 سال نشده هنوز، یه عده بودن به به الحمدلله بعد از یه مدت رعیتی حالا زمیندار شدیم، خدا باباشو بیامرزه، با پول کی؟ یه تیکه زمین آوردن دادن به عبدالحسین برونسی، گفت نمیخوام. گفت نمیخوام. صاحب زمین اومد گفت بابا جان عبدالحسین تو نماز شب خونی، من نوکرتم، تو این پولو بگی، این زمینو بگی، زمین هم من گرفتن که دیگه بابا بدن به تو اقلا جیگرم خنک میشه، میگم به آدم حسابی دادن، تو روزی یه صلوات واسه من بفرست. گفت نمیخوام. تو که به من نبخشیدی، طاغوت اینو از تو گرفته، من بعد اخذ از ید طاغوت کنم. سوادی نداشته برونسی، سواد اینقدر مهم نیست که عمل مهمه، به علم، عمل به علم خیلی مهمه. من اخذ از ید طاغوت نمی کنم، چون الان باید از طاغوت بگیرم، نمیخوام بگیرم. برید بررسی کنید، بعضی از مردم گرفتن. خفنا ترحل عطا. خب تو اون روستا همه که برونسی نشدن که شهید برونسی بشه، نشدن. این مشکل مردم کوفه، و از این مثالا بگردیم تو زندگیمون، خیلی از این خطرات شیطان برای ما درست میکنه. خدا انشالله به ما رحم کنه. بحث انشالله فردا شب ادامه میدیم. اگه چراغ رو کم کنید یه چند دقیقه هم خیلی کوتاه سعی میکنم متوسل بشم. امشب اصلا میخواستم راجع حضرت رقیه سلام الله علیها صحبت کنم، ولی هم حال خودم مساعد نبود و هم که به دلم افتاد که صلاح نیست که آیا قضیه رقیه سلام الله علیها سندیت داره یا نه، چجوریه، کی به کیه، نظرها چطوریه. روزیمون نبود. من دو سه تا جمله عرض میکنم شما رو به خدا میسپرم. یکی از درسای بزرگ این سه ساله با کرامت اینه اگر شما امامت رو صدا بزنی واقعا منتظر باشی، واقعا مضطر بشی، بگردی دنبالش، بخوای ببینیش، بخوای به سمتش بری، امام میاد به دیدنت. اگر نتونه با پا بیاد با سر میاد. لذا من فکر میکنم بین این بزرگوار و امام زمان یه علقه معنوی هست. منتظر باید اقتدا به اون بزرگوار کنه، ببینتش. هر کی هر چی میخواست، او فقط یه چیز میخواست. رفتن مجلس یزید یه چیزایی دید، حالم مساعد نیست، یکی دو مورد شاید عرض کنم محضرتون. یه خاطره اول بگم براتون. بین دو نفر آقا، یه زن و شوهری اختلاف شده بود، اومده بودن ما حکمیت کنیم. برادر این خانوم هم اومده بود که میشد دایی بچه ها. دو سه بار با بی احترامی با این شوهر صحبت کرد به نفع خواهرش. خدا میدونه دختر بچه یا اینا کوچک بود، اومد زد به سینه داییش، گفت بابامه. یعنی نمیتونه تحمل کنه بچه پدرش بی حرمتی بشه، ولو داییش اگر باشه، ولو داییش باشه نمیتونه تحمل کنه به باباش کسی توهین کنه. اونم دختر بچه‌ای که باباییه. اینا رو بردن در مجلس شراب یه کارایی کردن که با عمد بی حرمتی کنن به سید الشهدا. یکیش اینه، یکیش اینه که بعضی یهودیام تو اون جلسه اعتراض کردن، زنان زناکار بی عفتشون رو در پرده پوشیده بودن. ناموس رسول خدا رو ایستاده نگه داشته بودن. شیخ صدوق می‌فرماد دستور داد قضا بیارید. اینها ایستادن. ز خانه ها همه بوی طعام می آمد. اینجا وایستادن ناموس رسول خدا رو با وضع دونشن بین نامحرمان نگه داشتن، گفت میخوام قضا بخورم. من یه اشاره فقط میکنم، شیخ صدوق در دو کتابشون رو نقل کرده، میگه تشت طلا رو آوردن، سفره روی تشت پهن کرد، گفت میخوام رو این سفره غذا بخورم. میخواست بی حرمتی کنه. غذا رو که کوفت کرد، بعد گفت برام فقا بیارید. کمی ازش رو خورد، باقیشم به یه سمتی پاشید. لابد این بزرگوارم رو پنجه وایساده بوده میدیده. برگردوندن اینا رو به محبس. زین العابدین فرمود ما رو در یه محبسی قرار دادن، از نظر زمانی وقتی شبیه الانه، لا تکنهم من حر ولا قر، سقف نداشت، روزا زیر تیغ آفتاب بودن، شبها در سوز سرما، حتی تقشرت وجوههن، پوست انداختن این بی بیا. لذا وقتی اماد الدین طبری میخواد حرف بزنه میگه به این دختر بچه ها میگفتن باباتون رفته سفر، او هم شاید با خودش داشت حرف میزد، سفر اینقدر طولانی، نگفتی دختری داری؟ نمیدانی چقدر از عمه پرسیدم، کجا بودی؟ داشت حرف میزد با خودش. نه لالایی نمیخواهم، فقط این را بگو بابا، در این مدت که من از درد یک شب هم نخوابیدم کجا بودی؟ صدا کرد، خلاصه دستور داد که سر رو ببرید. وقتی این تشت آوردن مقابل این دختر قرار دادن، عمادالدین طبری میگه تا این بچه این سر درهم شکسته رو مشاهده کرد وحشت کرد. چرا؟ خدا نصیب نکنه اگر کسی به مثلا یه تصادف شدید کنه از دنیا بره، نزدیکانشو نمیذارن بره از جلو ببینه. اون سر مبارک، پیشانی شکافته، فرق شکافته، نیزه به دهان مبارک خورده، تا این سر رو مقابلش دید وحشت کرد، یعنی از شدت الم، شدت درد ناله ای زد، روحش مفارقت کرد. امشب شب جمعه است، قرار بذاریم با اونایی که انشالله به زودی اربعین میخوان برن، یه سلام بدیم به اربابمون از طرف دختر با فضیلتش، انشالله به واسطه این عظیم الشأن از ما قبول کنه. امشب زهرای مرضیه در روایات وعده داده به استقبال زائر میاد زهرای مرضیه. یه سلام کنیم، من شما رو به خدا میسپرم. به صدای ضعیف زشت من توجه نکنید، هر کسی دلش میخواد بره کربلا، هر جا دلت میخواد برو. الان تصور کن، من با توجه به حرفای بزرگان از پایین پا وارد میشم. سلام میکنیم، التماس دعا دارم. السلام علیک یا ابا عبدالله، وعلى الأرواح التي حل عليك مني سلام الله. یعنی آخرین سلام ما نباشه. ولا جعله الله آخر العهد منی. همه با هم، السلام علی الحسن